این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
روزه پدیده قاچاق کتاب در ایران علاوه بر آثار مخرب در اقتصاد نشر و چرخه کتاب و کتاب فروشی، آثار سوء اجتماعی نیز دارد.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر در سراسر کشور با قانون گریزی فرهنگی مبارزه کنیم و زیانده شدن این حوزه و بیکاری فعالان این عرصه جلوگیری نماییم.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم. و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
زنده یاد تو در تارو بوده بود لبریز است بود لبریز است عشقت وجوده تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تارا بودم بود لبریز است بود لبریز است عشقت وجودم تو بودم کردی از نابودی و با مه پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مه پروردی فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن میهنی میهن به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی صدای نام تو صدای نام تو بود و نبودم صدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن میهن ای میهن
بهترین درودهای من تقدیم به شما هممیهنان خوب، عزیز، بزرگوار، مهربانم و آرزو میکنم که بهترین ها در انتظار شما و خانواده های گرامیتون باشه. بعد از ظهر جمعه بسیار بسیار خوبی داشته باشید. البته بعد از ظهر رد کردیم، میشه بگیم در آستانه غروب جمعه هستیم و آرزو میکنم که انشالله لحظه های پر از شادی پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. با اعلام ساعت 19 و 10 دقیقه و 17 ثانیه از رادیو سلامت برنامه تصویر خیال رو با شما میشنویم.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه همراه با شما باشم و درباره یکی دیگه از فیلم های سینمای ایران از منظر روانشناسی صحبت بکنیم. فیلمی که برای این برنامه در نظر گرفتیم قهرمان ساخته اصغر فرهادیه. فکر میکنم فیلم قهرمان رو تقریبا همه علاقمندان به سینما دیدند، حالا کسانی که به طور مرتب فیلم میبینن یا کسانی که کارگردانهای خاصی رو انتخاب میکنن و حالا به خاطر نام اصغر فرهادی و گذشته‌ای که در کارنامه سینماییش هست دوست دارن که سینمایی او رو دنبال بکنن. این فیلم به نظر من جدای از ساختار سینمایی اصغر فرهادی، هم به لحاظ فرمی و هم به لحاظ بیان موضوعات فردی و اجتماعی نیست و اینجا البته جنبه های اجتماعی چند سالیه میبینیم که در سینمای اصغر فرهادی پر رنگ تر شده. اگر در گذشته روابط فردی آدم ها برای اصغر فرهادی خیلی مهمتر بود، الان آدم ها رو در دل اجتماع نگاه میکنه و موقعیت اونها رو به تصویر میکشه و به ما نمایش میده. در این برنامه با سرکار خانم دکتر مینو خانی، دکترای هنر، درباره فیلم اصغر فرهادی، فیلم قهرمان صحبت خواهیم کرد. فیلم اصغر فرهادی رو شاید به راحتی نتونیم در یک ژانر سینمایی دسته‌بندی بکنیم، مثلا بگیم یه درام روانشناختی، یه درام اجتماعی. نه، همه این موضوعات رو در خودش داره و حالا فراز و فرودهای یک شخصیت رو ما در این فیلم میبینیم. من اسم این فیلم رو در ذهن خودم گذاشتم ظهور و سقوط یک قهرمان در رسانه، که رسانه هایی که باعث میشن یک قهرمان ایجاد بشه در جامعه، هرچند یک جامعه کوچک، و همون رسانه ها هم باعث سقوط و افول این قهرمان میشن و گذشته پیشینه از شخصیت هایی که در داستان تعریف میشه. ما باید یه جاهایی حالا سفیدخانی بکنیم اصطلاحاً و این شخصیت ها رو در ذهنمون بسازیم. من دیگه پر حرفی نکنم، بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، وارد گفتگو با خانم خانی بشم.
اینجا چی کار میکنی؟
خبر رو میکردی مدن پایین؟ خب
من میدم 2500 سال پیش نشتو این همه راه میبدن تا این بالا سر خاک مرده شد.
اونا لعوت مثل سیگاری نبودن.
سلام علیکم. سلام.
شما روشن
چطوری؟
چه بیخبر؟
یه دفعه شو
بیمی اومد بارو تو بیری پایین. الو برو
بیری پایین دوباره.
ها بخورم
پایین پایین؟
نفس نفس میزن.
من میدم تو چطور همطور پروار موندی قبل بیری بالو میه پایین؟
تقصیر خواهد.
ولی چطوره؟
مثل همیشه گردن در آرتوروس.
سلام آقا مهدی.
سلام رحیم آقا، مبارکه. تموم شد؟
نه آمدم مرخصی.
به سلامتی.
از چند رو هستی؟
ادارتی هستم.
همش؟
با کل خواهش انتما. سلام
شما علیکم.
خیلی رحیم آقا، کم هستی؟
خوش
اومدی. سلام علیکم.
آقا قانون
اونجا؟
چه خوردم؟
شما چایی تو زندان مقایسه میکنی با چایی سر قبر خچایان؟
همین مرخصیات به از جمع بشه حداقل یه هفته دو هفته بتونی بمونی.
فکر نیم ای باشی دیگه اصلا بر نگرد.
چطوری؟
اومدم با هم بریم پیشه بهرام یه صحبت باش بکنی دوباره.
همی داده ما ای با صحبت گردن کتا آمد که تو رو نمیداخت تو زندان. حرف میزنی ها؟
یه 75 تومن جور کرد.
از کجا؟
یک قرار بایم بده
بره؟
نه جور کرد.
خب بذار هر وقت پول مطمئن اومد دستت بریم بذاریم جلوش دهنش بسته بشه. جوره یه قول بدیم باز نشه.
پولم بعد از اون دست.
مطمئن؟
آه مطمئن.
شمارش میگی؟
شمار من جواب نمیدم.
تو پول جو کن من بعد از اون بهش قرار بدم.
بخشی از صدای فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی رو شنیدیم. خانم دکتر خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال.
حالا یه ذره مثل این برنامه های زرد و حاشیه سینمایی هم به فیلم بخوایم نگاه کنیم، چون اینو با یه قصد روانشناسی میخوام بپرسم ازتون، به نظر شما چرا چنین فیلمی انقدر حاشیه پیدا میکنه و در حوزه حتی روابط حرفه‌ای منتقدها و اهالی سینما هم حتی ممکنه تأثیر بگذاره؟ غیر از نام خود فرهادی که شاید 80% این ماجرا باشه، من فکر میکنم که خود فیلم هم بی تأثیر نبوده.
همطور که شما ابتدای صحبت فرمودید که به نقش رسانه ها اشاره کردید، دقیقا همینه. یعنی نام آقای فرهادی خب 80% رو به قول شما داره نقش ایفا میکنه، اما این نقش ایفا کردنه بعضی وقتا به رسانه ها اعتبار میده، یا بهتر بگم اساسا این اعتباره را از این شخصیت کسب میکنن یا هر شخصیت دیگری، و حالا واکنش نشون دادن مثبت یا منفی به نوعی براشون این اعتبار رو به وجود میاره. یعنی اینکه مثلا وقتی که یک سینماگری داریم ما که دوبار به اسکار رفته و در سابقه سینمایی ما کم اصلا وجود نداشته و تنها کسیه که این موقعیت رو تونسته کسب بکنه، این که من به عنوان منتقد، به عنوان اهل رسانه نسبت به فیلم این آدم واکنش نشون بدم، یعنی که من خیلی خوب میفهمم. یکی از دلایلش همینه. بازم فرقی نمیکنه سویه مثبت داشته باشم یا منفی داشته باشم.
منفی انگار بیشتر همین،
و خصوصا به قول فرمایش شما این منفی، واکنش منفی نشون دادن بیشتر به دلیل اینه که من اساسا خیلی بیشتر از دیگران این رو میفهمم و حالا دارم این نقاط ضعف رو بهش اشاره میکنم. این اعتبار کسب کردن، ما اهل رسانه هستیم میدونیم برامون مهمه، منتقدی که بتونه نکته ای رو بگه که خلاف نظر دیگران باشه، علی رغم این که ما در رسانه نکته ای رو داریم یا نظریه رو داریم تحت عنوان مارپیچ سکوت، که آدم ها رو وقتی که اصولاً آدم ها نظر مثبتی نسبت به یک نظر دارن مجبور به سکوت میکنه برای اینکه منزوی نشن. یعنی من توی جمعی هستم نظر مخالف دارم، اما این نظر مخالفم رو بیان نمی کنم به دلیل اینکه از طرف دیگران طرد نشم. این مارپیچ سکوت اتفاقاً به نظر میرسه که در خود اهالی رسانه خیلی شاید این جایگاه رو نداشته باشه، برای اینکه به نظر میرسه در واقع نظرات منفی خیلی راحت تر بیان میشن برای اینکه اون اعتبار بیشتر رو کسب بکنن.
بله، خیلی متشکرم. خب بریم سر فیلم قهرمان. مثل خیلی از فیلم های چند سال اخیر اصغر فرهادی، شاید بگم اصلا همه فیلم های اصغر فرهادی، از شهر زیبا مثلا یاد کنم تا بعدها که چهارشنبه سوری بود و فیلم های دیگر، که حالا در این کارنامه بلند اصغر فرهادی اگه از من بپرسن بهترین فیلمش کدومه، میگم شهر زیبا و چهارشنبه سوری. این دوتا رو من خیلی دوست دارم. فیلم درباره الیپ فیلم بسیار بسیار خوبیه، ولی نمیدونم، من با چهارشنبه سوری ارتباط خیلی خوبی برقرار کردم، حالا شاید بخش شخصی بود. تو همه این فیلم ها خانم خانی، دروغ گفتن آدم ها خیلی مهمه برای اصغر فرهادی. خب اصغر فرهادی فیلم نامه نویس خوبی هم هست، همراه همسرشون که ایشون هم خب اهل نوشتن و کارگردانیه و فیلم نامه نویس خوبی هم هست. من فکر میکنم که یکی از برگای برنده اصغر فرهادی در این سالها فیلم نامه های خوب بوده و توی فیلم نامه خوب توجه به جزئیات خیلی اهمیت داره. البته یه ذره داره انگار کمرنگ میشه تو کارهای اصغر فرهادی این توجه به جزئیات، برای همین خیلی راحت میشه یه سری گافای داستانی و توی منطق روایی قصه ازش گاف گرفت و اگه خیلی بخوای متن بر خشخاش بگذاری، میشه بالاخره تو همه فیلم ها میشه این، تو همه داستان ها و رمان های جهان میشه اینو پیدا کرد. اما دروغ یه بدیلی هم پیدا میکنه به نام حالا راستگویی یا صداقت دیگه. این فکر میکنم موتیف اصلی فیلم قهرمانه، با یه حرکت قهرمانانه در عین این که تو به چیزی نیاز داری ولی اونو پس بزنی، حالا چه برای خودت باشد چه نباشد، این بالاخره یه حرکت قهرمانانه است. این رو درباره صحبت کنید که این دروغ و بدیلش صداقت توی این فیلم چجوری خودش رو نشون میده.
ببینید من ترجمه میدم اول راجع به دروغ و اینکه چرا آدم ها دروغ میگن صحبت بکنم، بعد ببینیم که این دروغ هایی که در فیلم گفته میشه چه دلایلی داره. روانشناسا دروغ رو به سه دسته تقسیم میکنن: دروغ سفید، آبی، سیاه. خب سیاه که کاملا معلومه، آدم هایی که از اساس امورات زندگیشون با دروغ میگذره، مثل کلاهبردارا و آدم های این چنینی، و اینا دروغگوهای حرفه‌ای هستن که حداقل روزی ظاهرا بر اساس آمارها 5 یا 6 دروغ میگن. دروغ سفید، خب به طور طبیعی میبینیم که خب مثل همه چیزای دیگه که بار سفید بودن در واقع باعث مثبت بودن اونها میشه، آدم ها در طول روز به دلایل مختلف دروغ میگن. این که مثلا من سرم درد میکنه و مثلا نمیخوام وقتی کسی حالم رو میپرسه بگم سرم درد میکنه، یا مثلا حوصله ندارم کسی رو ببینم ولی وقتی که مثلا ازم سراغ میگیرن میگن کجایی، میگم سرم خیلی شلوغه، بیشتر به خاطر این که میخوام شرایط خودم رو یه جورایی تلطیف بکنم، یه جوری راحت تر باشم، یا احیانا کسی رو ناراحت نکنم. دروغ آبی به دلیل عدم اعتماد به نفس صورت میگیره، یعنی من یه جاهایی ممکنه کم بیارم و احساس میکنم اگر واقعیت رو بخوام بگم این واقعیت اعتماد به نفس من رو خدشه‌دار میکنه، بنابراین دروغ میگم. چه آسیب‌هایی میزنه دروغ گفتن؟ خیلی طبیعیه که اگر دست هر کسی که داره دروغ میگه رو بشه، اولین نتیجهش اینه که نوعی بی‌آبرویی براش به وجود میاره. ممکنه تو دروغ سفید وقتی که مثلا من به دوستم میگم که من سرم خیلی شلوغه، بی‌آبرویی نباشه، اما این ذهنیت رو در اون آدم ایجاد میکنه. اگر بفهمه که من به هر دلیلی این دروغ رو گفتم، این ذهنیت رو براش ایجاد میکنه که آها، پس من میتوانم دروغ بگویم، پس جایگاه خودم رو در ذهن طرف مقابلم سست میکنم. اما وقتی که در واقع این بی‌آبرویی دو سویه داره، یعنی دو سویه‌ای که یکیش میتونه قطعا اجتماعی است، یکیش قطعا فردی است. این فردی همین میشه که الان گفتم. توی مسائل وسیع‌تر و گسترده‌تر آسیب‌های اجتماعی هم برای فرد به دنبال داره، هم برای نهاد به دنبال داره. در واقع این اتفاقی که ما در این فیلم میبینیم، آدم‌ها به دلیل منافع شخصیشون که احیانا نکنه چیزی بشه، احیانا خدشه‌ای بهشون وارد بشه، میخوان دروغ بگن و میگن و فکر میکنن که دارن مسیر درست رو میرن. چرا؟ چون دارن فکر میکنن که با این کارشون به شخصیت اصلی رحیم دارن کمک میکنن، در حالی که خود رحیم اصلا قصد هیچ کدوم از اینها رو نداره. یعنی واقعا منافع شخصیش رو اصلا در نظر نمیگیره و کاملا برعکس نفع شخصیش رو در صداقت داشتن میگیره. و وقتی ما در هر پلانی که رحیم داره پاسخ میده به کسانی که ازش سوال میکنن یا میخواد بگه که چه اتفاقی افتاده، هیچ کدوم از تیکای دروغگویی رو نداره. مثلا چشمش رو مستقیم به فرد مقابل میدوزه و به راحتی حرف میزنه. وقتی که یه سوال عجیب ازش میپرسن، یه لحظه دست و پاشو گم میکنه، به دلیل اینکه اون کسی که داره صادقانه حرف میزنه ذهنش در واقع یک نظم خاصی داره، اما دروغگو این شرایط رو نداره، خیلی راحت میتونه از این شاخه به شاخه دیگه بپره و نتیجهش این میشه که ما ضرب المثل این رو داریم که دروغگو کم حافظه میشه، به همین دلیل، چون اصلا هیچ چیزی عمق پیدا نمیکنه در ذهنش، سریع از این موضوع به موضوع دیگه میپره. بنابراین ممکنه یه وقتایی تو همین پریدنهاش یه گافی رو بده و یه اشتباهی بکنی که نشون بده که داره دروغ میگه.
یه نقد اجتماعی دیگه.
بسیار زیاد. نمیدونم ادامه بدم یا اینکه همینا سوال.
نه، یه بخش بشنویم از صدای فیلم رو بازگردیم و پرسشایی رو هم مطرح کنم که با هم گپ بزنیم درباره فیلم قهرمان.
سلام به رو ما نشستت
ای میشه شاچه
خیلی خیلی کی خونن؟
مامان دایی اومده.
سلام شد هم وز به داداشت شدی.
مامان دایی اومده.
خوش اومده، قدمش رو چی شم؟
سلام ملی.
سلام قربونت برم.
خدا نکن.
چوری؟ خوش اومدی، فهمیدم تویی.
از کجا؟
زنگ زدنت.
خوبی؟ چیکار داری میکنی تو باز با گرمه؟
نمیدونم کجا بودی؟
مامان میخوام یه فروش بزنه.
سلام.
چرا لاغر شدی دفعه؟
بالو من هر دفعه هم دهن میگه. سیاوش چقدر؟
مدرسه.
من یه حوله میدیم اگه دوشه بگیرم.
امروز از مدرسهش به مامانم زنگ زدم.
هیچی؟
هیچی. تیغم میخور؟
نه شکا کرده باز.
تو مدرسهشون دوا کرده دیرو.
به زودایید برسه بعدا شروع کن گزارش دادن.
چیشون؟ به مامان زنگ نمیزنه. خب چه به تو زنگ
زنه؟ حتما به او هم زنگ زدن، گفته زنگ بزنید خانواده باباش. حالا ایتونستی یه صبر مدرسهش ببین چی میگه.
چی شده باز؟ خوب شده بود که
دایی دایی
جون دایی
مامانش مقال ازدواج کنی.
دوستان گرامی، شما در برنامه این هفته تصویر خیال صحبت های ما رو درباره فیلم قهرمان میشنوید، ساخته اصغر فرهادی. فیلم اصغر فرهادی آخرین ساختهش قهرمان فیلم خوبیه به لحاظ ساختار سینمایی، قطعا فیلم خوبیه، ولی خب شاید خیلی در کارنامه سینمایی اصغر فرهادی فیلم مهمی نباشه. صحبتی که شما کردید درباره دروغی که رحیم توی فیلم مجبور میشه بگه، من اسمشو میذارم روایت رسانه‌ای، یه بازنمایی رسانه‌ای. چون اگه خاطر شنونده ها باشه، جلوی دوربین تلویزیون میاد میگه من کیفو اینجا پیدا کردم دقیقا جلوی اتوبوس، ولی ما میدونیم که چنین اتفاقی نیفتاده و این شک و شبه هم برای بیننده تا پایان فیلم باقی میمونه که آیا اون خانمی که با میخواد بعد از زندان باهاش ازدواج کنه، او هم دخیل هست در این ماجرا که این فیلم بازی بشه، بیاد اون سکارون خانمه بگیره دوباره بیاد به این بدو این ماجرا، چون مشخصات اون کیف رو قاعدتا فقط این دو نفر باید بدونن دیگه، کسی دیگه ای نباید بدونه، ولی حالا صاحب کار. این هم حالا از اون بخشاییه که همیشه اصغر فرهادی نقطه های مرموز رو توی فیلمش نگه میداره و معمولا هم پاسخ نمیده به بینندش. روایت های رسانه‌ای همیشه متضمن حقیقت نیستن. ما یه درسی داشتیم به اسم فوتوژورنالیسم اون سالهای دانشگاه و با استادمون من همیشه بحث رو مطرح میکردم که هیچ عکسی تمام واقعیت نیست، برای همین ما همیشه بخشهایی از واقعیت رو میبینیم. مثالهای معروفی رو داریم در رسانه ها، عکسهایی که کات میشن، اصطلاحاً کراپ میشن، حالا میره تو فتوشاپ الان و اول اتفاقاتی که میفته. اون قدیما اگه خاطرتون باشه عکس رو از پشتش جدول میکشیدیم، خط میکشیدیم، این عکس اینجوری انقدر کوچیک بشه. تو این کوچیک شدنه من میتونستم انتخاب کنم که چه تصویری توی رسانم نمایش داده بشه. فکر میکنم نگاه اصغر فرهادی به روایت و بازنمایی رسانه از یک اتفاقیه که من راوی اون ماجرا رو تبدیل میکنه به یه آدمی که چیزی رو بگم که رسانه دوست داشته باشه. رحیم این کار رو میکنه. رحیم داستانی رو تعریف میکنه که خودش میدونه این داستان واقعی نیست.
خب آقای فرهادی با توجه به سابقه‌ای که دارم قطعا به همه اینها دقت میکنن. حواسش بوده که رحیم در هیچ جای زبان بدنش ناشی از زبان بدن یک دروغگو نباشه. پس داره به جزئیات دقت میکنه. اما اون چه که میخواد روایت رو بسازه، یا اون روایت دروغین رو بسازه، یا روایت رسانه‌ای رو بسازه به قول فرمایش شما، دیگران هستن. اولین دروغ رو مسئول زندان میگه، مسئول فرهنگی زندان میگه، چون اون داره بهش میگه من پیدا نکردم، دوستم پیدا کرده. میگه اشکال نداره، بگو من پیدا کردم. همه لحظه ها، همه اتفاقا دروغ هایی که از طرف دیگران گفته میشه، ظاهرا به نفع اون آدم.